أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 102 از تفسیر سوره مبارکه فاتحه از تفسیر صد المتعلهین. اونطوری که مستحضرید بحث در ذیل کریمه صراط الذین انعمت علیهم بود که مرحوم صد المتعلهین بحث مبسوطی رو در باب نعمت گشودن و در اینجا اون نعمی که خدای عالم بر انسان روا داشته و انسان رو در حقیقت از این نعم فراوان متنعم کرده است و دارن ذکر میکنن، نعم سماوی، نعم ارضی، نعمی که در درون انسان هست، نعمی که بیرون از وجود انسانی هست. هر کدام از این نعم طیفی رو دارند که بنای بر بیان طیف‌های مختلف از نعمت هاست که خودش سررشته فراوانی رو به همراه خواهد داشت. در بخش پایانی این برشماری نعم می‌فرمایند که مباحث انسانی از پیچیدگی‌های برخوردار است. بله، هیچ تردیدی نیست که فنونی و مهارت‌هایی بایستی وجود داشته باشد تا این نعمت‌های انسانی فراهم گردد. مثلا برای اینکه یک رغیف نان فراهم بشود، خب ضمن اینکه به اصطلاح ملائکه‌ای از بالا باید تدبیر امور بکنند و سحاب و امطاری رو برای زمینیان و زمین فرو ریزند، خب مسئله حرس و شیار کردن زمین و بعد مباحثی که به حداد و به نجار و به ابری و نظائران هم مربوط هست که خب در جلسات قبل ملاحظه فرمودید. یکی نکته ای که قابل توجه هست این است که فرمودند که این صنعت ها و این مهارت ها که از صناعین و مصلحین برمی آید، خود اینها اگر با هم سر دوستی و دل آشتی نداشته باشند، منافرت و تباغض و تنازعی پیش میاد. اینا رو بایستی که یک دستی تدبیر بکنه و اینها رو کنار هم بنشانه و از اون اختلاف و منافرت به التیام و التفات بکشونه. خب اینها دست سلاطین است که سلاطین چه این کاری میکنند، اما خود سلاطین اگر نتوانند به اصطلاح هم دیگر رو درک بکنند و زمینه برای این التیام و التفات رو ایجاد بکنند، درد جامعه افزون خواهد شد، مشکلات فراوانتر خواهد شد، نزاع‌ها و جنگ‌ها به سرزمین‌ها کشیده می‌شود و اهلاک هرس و نسل اتفاق می‌افتد. اینجاست که انبیای الهی باید بیان و این انبیا سلاطین را بر اساس شریعت‌ها و قوانین و مقررات الهی اینها رو به نظم و نسق در آورند که اینها مشکل ایجاد نکنند. خب میبینیم که اینها هم نعمتهای الهی هستند که بایستی وجود داشته باشد تا این اختلافات و این منازعات یا پیش نیاد یا دفع بشه یا رفع بشه و نظائر آن. فهمیدم که در صفحه 527 فانظر کیف بعث الانبیاء حتی اصله السلاطین المصلحین للرعایا، یعنی بنگر و تأمل کن ببین چگونه خدای عالم انبیا را مبعوث گردانیده است تا انبیا سلاطین رو در حقیقت اصلاح کنند و مشکلاتشون رو برطرف کنند. البته این سخن ریشهش در سخنان جناب غزالی است. از این جملات چنین برمی آید که رسالت انبیا رسالت حکمرانی نبوده است و انبیا نیامدند تا حکمران باشند، بلکه آمدند تا سلاطین را و حاکمان را اصلاح کنند و اونها را به قوانین و مقررات و عدالت فوادارند تا اونها نسبت به رعایا و جامعه اصلاحگری کنند و مشکلات رو برطرف کنند. این یک نگاهی است که در حقیقت جناب غزالی دارن نسبت به این مسائل، که مستقیما انبیا برای حکومت‌ها نیامده‌اند و برای حکمرانی مبعوث نشده‌اند، بلکه بعثت اونها برای اصلاح در فضای سیاسی و سلاطین و نظائر آن هست. حالا این باید بررسی بشه، یعنی تأملاتی در اندیشه های سیاسی جناب غزالی در حقیقت بایستی قرار بگیره تا این مسئله تشخیص داده بشه که آیا جناب غزالی بعثت انبیا را برای مسئله حکومت و حکمرانی نمی دانستن، تنها برای اصلاح در امور جامعه از جایگاه سلاطین و خود خصوصا خود مردم آیا در این رابطه نقش داشتن یا نه واقعا برای حکمرانی آمدن. فانظر کیف بعث الله الانبیاء حتی اصله از سلاطین، سلاطینی که مصلح هستند برای حل رعایا و مردم و ملت، و عرفوهم قوانین الشر، و به اونها و به این سلاطین قوانین شرع رو بیاموزن و اصلاح امور رو به دست بگیرن در حفظ عدل بین خلق و قوانین سیاست در ضبط این قوانین، که به هر حال این قوانین رو به درستی ثبت کنن، ضبط کنن، اعمال کنن، اجرا کنن و در سایه قوانین قوانین عادلانه جامعه را به عدالت و قسط فرا بخوانند، که در کریمه سوره مبارکه حدید فرمود که و انزلنا الکتاب و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. در اونجا مسئله لیقوم الناس بالقسط رو به عنوان شأنی از شؤون انبیا هم ذکر میکنه. و کشف من احکام الامامه و الاماره و احکام الفقه و القضا مهدد و بهی الى اصلاح الدنیا فضلا مما ارشدوهم الیه من اصلاح الدین. خب نه تنها انبیای الهی اونها را به اصلاح الدین و اندیشه ها و افکار اعتقادی و ایمانی و باورهای اصیل فرا می خوانند که دین صالح و شایسته نصیب اونها بشود، اونها را به احکام امامت و امارت آشنا می کنند و برای اونها این احکام رو بازگو می کنند و احکام فقاهتی رو در فضای سیاسی و اجتماعی و قضایی بیان می کنند تا اونها را هدایت کنند به این گونه از امور. و کشف و ان من احکام الامامت و الاماره و احکام الفقه و القضا مهدد و بهی اونچه که هدایت می یابند به اون چیز به نسبت به اصلاح دنیا گذشته از اون که فضلن من ما ارشدوهم الیه من اصلاح الدین. از سوی دیگر هم می فرماید که فنظر کیف، خب بنابراین خود این یک طیفی از نعمتهای الهی است که برای بشر هست. اگر سلاطین رعایا را رعایت نکنند و عدالت رو در بین جامعه منتشر نکنند، این نزاعها در افراد توسعه پیدا خواهد کرد، حتی به جایی خواهد رسید که یک رغیف و یک قرص نان هم به دست انسانها نخواهد رسید. این همه فقر و فلاکتی که در حال جنگ و منازعات و مخاصمات اتفاق افتاده است، همینها در حقیقت نشان میده که با نبود این نعمتها حتی رغیف هم برای انسان و قرص نانی هم برای انسان فراهم نخواهد شد. فانظر کیف اصلح الله الانبیاء بالملائکه، خب حالا انبیای الهی که آمدند تا این شرایع را برای سلاطین بازگویند و آنها را هم به اصلاح در دین ارشاد کنند و هم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی و نظائر آن آشنا بکنند، خود اون انبیا چه نوع جایگاهی دارن و چه نعمتهایی با اونها باید همراه باشه تا اونها بتوانن چه این نقش آفرینی داشته باشن. اینکه فرشته های وحی می آین، وحی اسکورت می شود و از شیاطین محفوظ می ماند و اینها قدرت تلاوت آیات الهی رو پیدا می کنند و امثال ذلک، اینها هم باز طیف دیگری از نعمت هایی است که خدای عالم به بشر داده است. همه و همه در تهیه اون قرص نان دخیل و مؤثرند. فانظر کیف اصلح الله الانبیاء بالملائکه، چگونه خدای عالم حال انبیا را با ملائکه اصلاح می کند. و کیف اصلح الملائکه بعضهم به بعض الی ان ینتهی الی الملک المقرب الذی لا واسطه بینه و بین الله. مثلا در باب الهامات الهی یا وحی‌های الهی فرشتگانی بسیار فراوان دخیلند، اما این فرشتگان برخی از فرشتگان دیگر و برخی دیگر تا از اون شدید القوا علمه شدید القوا که جناب حضرت جبرائیل امین هست که در حقیقت این وحی رو میفرستد که ملک علم حق سبحانه و تعالی هست، خب اینا همه وجود باید داشته باشند تا اون اصلاح اتفاق بیفتد. و کیف اصلح الملائکه بعضهم به بعض الانینته الى الملک المقرب، که مثلا حضرت جبرائیل در باب علم خدا، یا حضرت اسرافیل در باب حیات الهی، یا حضرت عزرائیل در باب موت، یا حضرت اسرافیل یا میکائیل در باب رزق الهی، که اینا ملک های مقرب الهی هستند که لا واسطه بینه و بین الله سبحانه و تعالی، که بین اون ملک مقرب و بین الله دیگه فاصله ای نیست. فینتهی الی حضرت ربوبیه، این نوع نعمت ها هم باز نهایتا به حضرت ربوبی ختم می شود که از اونجا این حیات، رزق، موت و علم ناشی می شود و صادر می شود. التی هی، اون حضرتی که ینبوع کل نظام و مطلع کل حسن، اون سراغاز هر نیکی و جمالی، کل حسن و جمال، یا کل کل و مطلع و کل حسن و جمال و منشأ و کل کمال و اعتدال، که اینها همه و همه نقش آفرینند در این که بتواند انبیا رو اصلاح کند اولا، و در سایه اصلاح انبیا سلاطین اصلاح بشوند، و در سایه اصلاح سلاطین رعایا و مردم اصلاح بشوند، و این اصلاح ها باعث می شود که نهایتاً اون قرص نان به درستی شکل بگیرد. و کل ذالک الذی عددناه قطره من بحار کرمه و نعمه، اون چرا که ما الان از طیف های نعمت برشمردیم نسبت به بهار و دریای کرامت و نعمت الهی قطره بیش نیست. واقعا چه لایه‌هایی از نعمت‌ها باید بیاد و بره تا کشف بشه و روشن بشه که چقدر این نعمت‌ها فراوان هستند. و واقعا این عجیب است، این نگاه. در حقیقت ما اینها رو می‌توانیم کلمات الله بشماریم، اما از اون جهت که این نعمت نهایتاً حالت نعومت و نرمی و مؤثر بودن به حال و مفید بودن و نافع بودن به حال انسان دارد، ما از اون جهت به اونها نعمت میگیم. اما اگر بخوایم اینها رو تک تک برشماریم با قطع نظر از نعومتی که نهایتاً از ناحیه اینها مطرح هست، اینا همه کلمات الهی هستند، مخلوقین الهی هستند که خدای عالم اینها را آفریده است. ولولا فضل الله و رحمته، و اگر نباشد تفضل الهی و رحمت الهی، اذ قال والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا لما اهتدینا الی معرفت هذه النبذه الیسیره. اگر نبود تفضل الهی و رحمت پروردگاری که فرمود اون کسانی که در راه ما جهاد میکنند، ما راه هایمون و طریق هدایتمون رو برای اونها بیان میکنیم، هرگز ما به معرفت این دسته از نعمت های فراوان و این طیف های مختلف نعم الهی نمیتونستیم آشنا بشیم. اون هدایت سبل الهی است از ناحیه خدای عالم برای ما اتفاق افتاده است که میتوانیم اینها رو درک بکنیم و به وسیله اینها هدایت بشویم. یکی از مسائل مهم این است که این انسان بداند که اون چرا که در نظام هستی هست پا انداز انسان است. عرش و فرش فراهم آمدند تا انسان خلق بشود و انسان خلقتی و آفرینشی برای حق سبحانه و تعالی به عنوان مظهر الهی داشته باشد، که به قول اون شعر لطیف که بله من تو به من ظاهر و من به تو محتاج، که لولاک لم اکن، یعنی اگر تو نبودی من وجود نداشتم. وجودی به ایجاد شماست، وجود من به ایجاد شماست و ظهور شما به وجود من هست. اگر نبودید لولاک لم اکو، اگر شما نبودید من نبودم تا ظهوری من و مظهری برای ظهور شما باشم، که حالا انشاءالله در مقام تحقیق اون شعر کامل میشه و اون شعری که در این رابطه نشان توحید الهی است و مظهریت حق سبحانه، مظهریت انسان نسبت به حق سبحانه و تعالی روشن خواهد شد. خب و لولا عزله ایانا لکمال رعفته ان نسمع بعین التمع الى الاحاطه بکنه نعمه لتشوقنا الى طلب الاحاطه والاستقصاء. و اگر نبود عزل حق سبحانه و تعالی ما را که در حقیقت کمال رعفتش را به ما بنمایاند، از این که مطمع نظر او باشیم به این طمع الهاته به کنه نعمهی تا تشبقنا الى طلب الهاته و الاستقصا. لکنه عزلنا عن ذلک و ادغال. بله، خدای عالم ما را بر حذر داشت از این که بتوانیم همه این نعمتها را یک به یک شماره کنیم و ما را معزول داشته است از شماره کردن و احصا کردن نعم الهی. و این اتفاقا از کمال رأفت حق سبحانه و تعالی برمیخیزد که ما قدرت به اصطلاح شماره کردن و عد و احصاء نعمتهای الهی رو نداریم. ولولا عزله ایانا، اگر نبود معزول داشتن او ما را لکمال رعفتی، از اینکه رعفت و محبتش نسبت به تمام است، ان نسمع به عین طمع الى الاحاطه بکنه نعمهی، که ما طمع بکنیم که بخواهیم کنه نعمتهای الهی رو بخواهیم بشناسیم و بشماریم. لتشوقنا، اگر این نبود که رحمت الهی شامل حال و رعفت الهی جامع حال ما شده است، هر آینه ما را تشویق میکرد به طلب احاطه و استقصاء نعم الهی. ولکنه عزلنا عن ذلک، ما را معزول داشته است که ما بتوانیم به این نعمت ها با وجود این همه طیف ها و اصول نعم و اصول نعم، یعنی ما به فروعش و شاخ و برگهاش نمیتونیم برسیم، فقط به اصول نعم اشاره کرده بودیم. و انتعدو، این فرموده الهی است که فرمود و انتعدو نعمت الله لا تحصوها. بنابراین فبه اذن الله سبحانه و تعالی انبسطنا و به منعهی انقبضنا. اگر ما بستی داریم، چون خدای عالم به ما اذن و رخصت این معنا رو داد، و اگر منعی داریم، چون خدای عالم ما را ممنوع و معزول داشته است که این نعمتها رو بشماریم. لأنه الغابز و الباسد، اون مقداری که بست ایجاد کرده است ما بررسی میکنیم، که فرمود و این شکرتم لعزیدن نکم. خب اون اگر شکر نعمتهای الهی بکنید، ما این نعمتها رو براتون افزوده خواهیم کرد. ولی آیا این به این معناست که ما همه نعمتهای الهی رو بتونیم شماره بکنیم؟ این گونه نخواهد بود. لأنه الغابز و الباسط لعظمت افکارنا، او زمامدار افکار ماست که فکر ما به کدوم سمت بره و تا چه حدی قلم رو به آفرینش رو به شکافه بررسی کنه. و هو الممسک و المرسل، او هم ممسک است و هم مرسل است، هم بازدارنده اوست و هم رها کننده اوست. ما را در یک جایی رها می کند و در یک جایی امساک می کند و نگاه می دارد، و این بر اساس رأفت الهی است که نسبت به حال بندگان دارد. بله، لأنه الغابز و الباسط و لعظمت افکارنا و هو الممسک و المرسل لعنت عقولنا و اختیارنا. خیلی این قضیه مهم است که انسان زمام امر را و عنان هستی خودش را به دست حق بسپارد، که کجا تا کجا تحقیق کند و تا کجا خود را در صحنه معرفت حضور برساند، و از سوی دیگر تا چه حدی هم ممنوع و معزول باشد. قابل توجه است که حق سبحانه و تعالی راه رو برای معرفت و آگاهی و شناخت تا حد نهایت باز گذاشته است، اما بعضی جاها دریایی است و بحاری است و اقیانوسی است که انسان قطعا نمیتواند شنا بکند. اگر مثلا بخواهد اقیانوس نعمتهای الهی رو بشناسد، غرق خواهد شد. در یک نعمت چشم ملاحظه فرمودید که چقدر پرده هایی، رطوبت هایی، اقشیه ای و نظائر آن وجود دارد، و در حقیقت کهالان و متخصصان چشم هم عاجزند تا چه برسد به اینکه انسان های عادی بخواهند این نعمت ها را برشمارند. خیلی خوب، به هر حال الحمدلله، خدا غریق رحمت کنه جناب صدر متعلین رو، با یک همت وافری این نعمتها رو خواستن بر اساس تقاسیم مختلف، اعتبارات گوناگون تقسیم کنن تا ما با نعم الهی فی الجمله آشنا بشویم. اون راهی که خدای عالم در حقیقت که نعمتها را اون منعم حقیقی عطا فرموده است به ما آشنا کرد، این همون راه مستقیم است. در کلمه قبل فرمود اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خب این صراط مستقیم کدوم صراط است؟ صراط کسانی که انعمت علیهم. خب این نعمتهایی که اجمالاً برشمرده شد، اینها در حقیقت از خدایی نشأت گرفته است که خدا این نعمتها را به بندگان داده است. البته نعمتهای برتری وجود دارد که منعمین مثل صدیقین، شهدا، صالحین، انبیا، اینها در حقیقت در صفوف اول کسانی هستند که خدای عالم به اونها نعمتهای برتر رو عطا کرده است. بله، همه اینهایی که برشمردن نعمت هست، اما نعمتی که به صدیقین داده می شود، به شهدا و مقتولین در راه خدا داده شده است، به انبیا و صلحا داده شده است، نعمتهای برتری است که اونها هم طیفهای وسیعی و اصول فراوانی از نعمه الهی است که خدای عالم به این دسته از انسانها داده است. این صراط الذین انعمت علیهم در روایات مشخص است و در خود قرآن هم اونهایی که راه نعمت برای اونها گشوده شده است رو معرفی کردن. جناب سلام متعلقین میفرماید که نعمتهایی رو که ما برشمرده ایم فقط بر اساس یک دستبندی و طیفبندی های مختلف است که ماها آشنا بشویم نسبت به کلیت نعمتها، وگرنه احاطه به آن مقدور بشر نیست، بلکه شأن اون خدایی است که قوی مقتدر است و اوست که اینها رو تنظیم فرموده است. فهازا ما اردنا ایراده من بیان حقیقت نعمه و تقسیم نعمه و ذکر اقسام نعمه و درجات نعمت و مجامعها و اصنافها. اون مقداری که ما اراده کردیم که بیان بکنیم از حقیقت نعمت، یک، تقسیم این نعمتها، دو، ذکر اقسام و درجات و مجامع که اونها برخی از نعمتها جامع سایر نعمتها هستند و اصناف نعمتها، اینها در حقیقت اون مطلبی بوده که ما مد نظرمون بود، ولی اشعار به انها متسلسلتون و این نکته رو بخواستیم توجه بدیم که اینها نعمتهای متسلسلن، اینها سلسلن، اینها زنجیرن، همه این نعمتها به اون منعم حقیقی برمیگردد، همه این اسباب به مسبب الاسباب برمیگردد و همه این علل و عوامل به علت العلل برمیگردد. هیچ نعمتی نیست که برای موجودی باشد که مثلا ابر یا باد یا شجر یا زمین یا فرشته اینها به خود متکی باشند و نعمت رو از خود داشته باشند، بلکه همه این نعمت ها از ناحیه اون مبدأ المبادی صادر می شود. ولی اشعار به انها به این نعمت ها متسلسلتون و به ان الاحاطه بها، احاطه به این نعمت ها لیس مقدورا للبشر، مقدور بشر نخواهد بود، مقدور البشر نخواهد بود، خب، بلکه انما هو شأن من خلق القوا والقدر. این شأن خالقی است که این صاحب قوا و قدرت است و آفرینش رو بر اساس این تقدیر رو خلق کرده است. نکته ای که قبلا هم بیان کردیم در پایان جناب صدام تردهین بیان می‌فرمایند که دوستان حقیقت من من رو معذور بدارند در اثناب کلام در این مقام بازگویی نعمتهای الهی و طیفهای مختلفی که خدای عالم از نعمت برای ما ایجاد کرده است. اگر من اینها رو بازگو کردم و موجب اثناب کلام شده است، من رو معذور بدارند. چرا؟ برای اینکه من به دو جهت این نعمتها رو ذکر کردم. جهت اول این است که فواید این باب رو تکثیر کنم. درود بر چنین حکیمی که به هر حال این تلاش را و کوشش را انجام داد تا فواید افزونتری نصیب جامعه بشود و افراد بدونند که این نعمتها از ناحیه حق سبحانه و تعالی است و شاکر این نعمتها باشد. این یک بس. دیگر جهت این است که فرمودن تشبهن بالبررت الکتاب، اون محققانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن و به نیکویی و به نیکی اینها رو یاد کردن، نعمتها رو برشمردن، من هم میخوام به اونها متشبه بشوم و من هم جزء نویسندگان نیکویی باشم که در انتشار این گونه از معارف دخیل هستم و میتوانم این نعمتها را به جامعه اهدا بکنم. ولی یعذرنی اخوانی الحقیق، اخوان الحقیقه، چون بحثی که در تفسیر کتاب جناب صدق الله مطرح کردن در حقیقت تفسیر حقیقی است، یعنی به حقیقت قرآن میخوان توجه کنند. در ابتدای همین سوره مبارکه فاتحه هم انواع روی شردهایی که به تفسیر وجود دارد رو ذکر فرمودند، روی شردهای ادبی، لغوی، ظاهری و دیگر جهادهایی که وجود دارد، اما تفسیری که ایشون دارن تفسیر حقیقی است و اخوان حقیقت باید از اون تفسیر بهره ببرند. ولی ازام میفرمایند که اخوان حقیقت مرا معذور بدارند اگر این کلام طولانی شده است در این مقام، و ایراد نکاتی که لخستها و نکاتی رو من خلاصه کردم و تجرید کردم، بعضی از زوائد رو حذف کردم من صحف الکرام. خب این ادب به اصطلاح علمی است که جناب صدر متعلین دارن این ادب رو به جا می آورن و نسبت به بزرگانی که مثلا جناب صدر متعلین از اونها در برخی از آثارشون به عظمت یاد کردن مثل جناب غزالی، از این امر تقدیر می کنن و جرت توها من صحف الکرام. خب برای این دو جهتی که عرض کردیم، یک تکثیرن لفواید هازل باب و دو تشبهن بالبررت الکتاب، البته و من هل بداعتو و الیه المعاب، از حق سبحانه و تعالی همه صادر می شود و به سمت او همه باز می گردد، بدایت و نهایت، آغاز و انجام و یا و ذهاب همه و همه از خدا و به سمت پروردگار عالی است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. این هم بخش پایانی ذیل تفسیر صراط الذین انعمت علیهم بود. انشاءالله آخرین کریمه‌ای که در باب سوره مبارکه فاتحه الکتاب هست در جلسات بعد عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.